ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری کرونا به مرز 26 هزار نفر نزدیک شد. برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی از آبان 99 آغاز می شود. و امیر کویت درگذشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 3600 مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور در 24 ساعت گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 از 453,000 نفر فراتر رفته است. سیما لاری گفت
207 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 25,986 نفر رسیدن.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 26 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان و کرمان در وضعیت قرمز و استانهای کردستان، هرمزگان، فارس، گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده بودند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از برگزاری نخستین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی در ماه آبان سال جاری خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، برای شماری از پرونده‌ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است. این قانون اردیبهشت 1395 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادهای دولت و برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسید و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته می شود. همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی خبر داد که همسرش را در حالی که به خاطر قطع داروها نیمی از بدنش فلج شده به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل کردند. صالح حسینی در یک رشته توییت نوشت که مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج به آقای محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب دادند تا به گفته اون ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. خانم حسینی اوایل شهریور نیز در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود مسئولان زندان و بهداری همسرش را که از بیماری عصبی رنج می‌برد تهدید به قطع دارو کردند. او با ابراز نگرانی از نوع داروهای تجویز شده در بیمارستان روانپزشکی برای همسرش نوشت به همبندی‌های بهنام گفتند که او به درخواست خود به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. آقای محجوبی در خرداد سال جاری برای گذراندن دوره محکومیت 2 سالش به زندان اوین منتقل شد. بهنام محجوبی در شرایطی دستگیر و زندانی شده بود که بنا به توصیه و شهادتنامه پزشک شرایط تحمل حبس را نداشت. و به گزارش تلویزیون دولتی کویت، شیخ سبا الاحمد جابر سباه امیر کویت درگذشت. امیر 91 ساله کویت به دلیل بیماری مدتی در یکی از بیمارستان‌های آمریکا بستری بود. جابر سباه که از سال 1384 رهبری کویت را بر عهده گرفت، چندی پیش برادر ناتنی‌اش را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. کویت یکی از امیرنشین‌های منطقه است که روابط نزدیکی با آمریکا دارد. نفتکش فارست با پرچم ایران و حامل 270,000 بشکه سوخت روز دوشنبه وارد آبهای ونزوئلا شد. فارست همراه با 2 نفتکش دیگر به نامهای فاکسون و فورچون سوخت ارسالی ایران را به ونزوئلا حمل می کنند. روزبه بلهری گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مؤسسه رادیویی حمل و نقل دریایی رفیتیو آیکون، انتظار می‌رود که این سه نفتکش که حامل 820 هزار بشکه سوخت هستند، در اوایل ماه اکتبر محموله‌های خود را به تأسیسات نفتی ونزوئلا تحویل دهند. ایران سه ماه پیش نیز 1.5 میلیون بشکه بنزین راهی ونزوئلا کرد و همه محموله ها تحویل داده شد. ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان است و در این ارتباط ظرفیت مجموع پالایشگاه های ونزوئلا در گذشته حدود 1.3 میلیون بشکه در روز بود. اما به دلیل انجام نشدن سرمایه گذاری و از بین رفتن زیرساخت ها در سالیان اخیر ظرفیت پالایشگاه ها به شدت کاهش یافته است. این در شرایطی است که رئیس مجلس مؤسسان ونزوئلا حدود 1 ماه پیش دلیل اصلی کاهش تولید نفت ونزوئلا را تحریم‌های آمریکا اعلام کرد. ونزوئلا در دوران حکومت نیکولاس مادورو با بحران اقتصادی شدیدی مواجه بوده که علاوه بر ورشکستگی صنعت نفت، به کاهش شدید ارزش پول و تورم افسار گسیخته در این کشور منجر شده است. رویترز اشاره کرد که آمریکا که هر دو کشور ایران و ونزوئلا را تحت تحریم قرار داده است، مانع حرکت سه نفتکش فارست، فاکسون و فورچون نشد. به نوشته رویترز، ایران و ونزوئلا دو عضو اوپک همکاری‌های خود را در زمینه مبادله سوخت، غذا و تجهیزات پالایشگاهی افزایش دادند. این خبرگزاری اشاره کرد که جزئیات همکاری‌های دو کشور هنوز به طور کامل مشخص نیست. ارسال نفت ایران برای ونزوئلا تنش در مناسبات تهران و واشنگتن را تشدید کرده و آمریکا در ماه گذشته 4 نفتکش حامل بنزین ایران برای ونزوئلا به ظرفیت 1.1 میلیون بشکه و به ارزش 55 میلیون دلار را توقیف کرد. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که این نفت قبلا فروخته شده است و به ایران تعلق ندارد. اما بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله ها متعلق به ایران بوده اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده و تحویل داده شده است و پول آن نیز تسویه شده است. در همین حال 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی مالکیت محموله های نفتکشا شدند و علیه توقیف محموله ها به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. این شرکت‌ها می‌گویند حق کنترل و مالکیت بر محموله‌های توقیف شده را دارند و خواهان رفع توقیف آنها شده‌اند. این 4 نفتکش توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شد که پس از تهدید به تحریم از سوی آمریکا و انجام مذاکرات به طور داوطلبانه محموله‌های نفتی را تحویل آمریکا داد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی آتش سوزی در اردوگاه پناهندگی موریا در جزیره یونانی لسبوس، بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، ایران، سوریه و شمال آفریقا به کمپ دیگری که به فارسی تپه سیاه گفته می شود منتقل شدند. این اردوگاه تازه اگرچه تا حدودی از امنیت بیشتری برخوردار است، با این حال پناهجویان با همان مشکلاتی برخورد کردند که پیش از این با آنها درگیر بودند. گزارش شهرام میریان رو در همین باره بشنوید.
سه هفته پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس به وقوع پیوست که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بیخانمان کرد. در پی این واقعه دولت یونان در یک منطقه گسترده که پیش از این میدان تیراندازی سربازان بود با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. در هر یک از چادری که در این اردوگاه تازه نصب شده 2 یا 3 خانواده زندگی می کنند. چادرها فاقد تخت خواب است و در بیرون از آن هم پناهجویان با مشکلات فراوان از جمله کمبود آب آشامیدنی و بیش از همه توالت روبرو هستند. این مشکلات باعث شده که دولت یونان روز دوشنبه 700 پناهجو را از این اردوگاه به داخل شهرها انتقال دهد. سوای مشکلات موجود در اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس، به نوشته یک روزنامه اتریشی، بیش از 240 تن از پناهجویان این کمپ هم به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در چند چادر دور از دیگران دوران قرنطینه را پشت سر می‌گذارند. یکی از ساکنان این اردوگاه تازه یک کرد ایرانی است که یک سال و نیم است همراه با فرزند 7 ساله‌اش وارد جزیره لسبوس شده و به رادیو فردا گفته پرونده پناهندگی او و صدها پناهجوی دیگر در آتش سوزی 3 هفته پیش اردوگاه موریا از میان رفت.
اون شبی هم که آتش سوزی شد موریا سوخت، من صبح انترویو داشتم، متاسفانه معادلات به هم خورد، پرونده و سازمان و همه چی سوخت، اصلا مصاحبه انجام نگرفت چون کلا اون قسمت دفتر مورد محاضرت هم سوخته بود.
مقام های مسئول به شما چی گفتن؟
موزای خیمه گذاشتم برای جواب ارباب رجوع اینا. رفتم سر حال خودم رو گفتم فعلا هیچ چیزی معلوم نیست، شما باید صبر کنید، باید بشینید تو کمپ تا زمانی که از مقامات بالا دستور بیاد. ما اینجا نه اتاقی داریم برای مصاحبه، نه جای مشخصی هست.
شما گفتین که با فرزندتون اومدین؟
بله بله، 8 سالشه.
در ترکیه بودین و بعد اومدین اینجا؟
خیلی سخت کشیدم تو ترکیه، خیلی، یعنی یک ماهش من فقط رو زمینم میخوابیدم، پولمون تمام شد، نمیدونستیم به چی بگیم، نمیدونیم به کی بگیم، زبونش رو بلد نبودیم، خیلی سختی کشیدم با این بچه. الان متاسفانه مشکل اعصاب براش پیدا شده، این بچه مادرش رو میخواد، به من بهانه میگیره، شرایطم خیلی سخته، خیلی تو این جزیره دیگه بریدم، نمیتونم بیشتر از این بتونم تحمل کنم.
آیا تصمیم دارین که به هر حال همسرتون رو هم به یونان بیارید؟
بله، هر روز میرم به اونم میگم، میگم پسرم مادرش رو میخواد، مثلا میبینم به بچه رسیدگی میکنم، بچه من اینا رو میبینه، من همین الان اجازه بدن همین الان اونا رو میارم، ولی دولت میگن اگه قبول هم بشی بازم نمیذارم، میگن قانونی نداره که بتونی شما زن و بچه تو بیاری.
این کرد ایرانی با نام کوچک حسن در ادامه این گفتگو در کمپ تازه جزیره یونانی لسبوس گفته در کردستان به کولبری هم اشتغال داشته. برای کمک به پناهجویان این اردوگاه تازه یک بنیاد نیکوکاری آلمان هم به نام مالتزر بیش از 25,000 ماسک، مقادیری دارو و لوازم بهداشتی راهی این کمپ کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه هستید با ما در رادیو فردا. یادتون باشه که همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم پیگیری بکنید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما سریع به توییتر، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا بزنید. به تلگرام ما میتونید بپیوندید و در اونجا میتونید برای ما فایل ارسال بکنید یا تصاویری که در دسترس دارید و به هر حال با ما در ارتباط باشید. در اونجا میتونید از طریق شناسه @فردگرام دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و اگر هم تلفن در دسترس دارید میتونید از طریق این شماره 2042-2112-2112 که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست با ما در ارتباط باشید. اما به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران ایران 400 ساختمان مشابه ساختمان پلاسکو در تهران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل نجار روز سه‌شنبه در مانور مشترک مدیریت بحران استان تهران با اشاره به بروز 170,000 حریق در کشور به صورت سالانه خواستار درس گرفتن از سانحه ساختمان پلاسکو شد. سخنان رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در حالی بیان می شود که رئیس شورای شهر تهران در تیر ماه گذشته گفته بود 29,000 ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که هیچ اقدامی برای حل مشکلات آنها نشده است. به گفته محسن هاشمی پس از انفجار ساختمان پلاسکو 33,000 ساختمان ناایمن شناسایی شد که تنها 200 ساختمان ایمن شدند. آتش سوزی ساختمان پلاسکو به دیماه سال 95 باز می گردد که منجر به ریزش این ساختمان 17 طبقه شد و در پی آن 235 تن مصدوم شدند و 22 تن جان خود را از دست دادند. و وزارت اطلاعات ایران دوشنبه شب اعلام کرد که شبکه سازمان یافته ای از دلالان را که به طور غیرقانونی داروهای ادعایی کرونا را می فروختند شناسایی و دستگیر شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.